سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. الامر الثانی عشر. قبل از اینکه به امر دوازدهم برسیم، سه تا نکته رو باید تقدیم محضر کنم. نکته اول که دیروز عرض کردم این استش که بحث وعظ برای اعم یا برای صحیح نباید با بحث مأمورون به خلط بشه. اعمی بحثش این است که وضع الفاظ برای اعم است، نه اینکه او قائل باشد که مأمورون به که شامل فاسد میشه، اینکه خلاف ضروری دینه، که اینکه اصلا یعنی رفع تکلیف، که یعنی دیگه حکم هیچ، چه بیاری چه نیاری هر دوتاش علی سبیل است. فلذاست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تو متاره میفرماید مأمورون به خصوص و صحیحه علی القولن، و این بلوجدانه. اگر اینجوری نباشه که یعنی احکام شریعت تعطیل، که فرقی بین فاسد و صحیح است. این نکته اول. نکته دوم این که اگر کسی به عرائض از اول بحث صحیح و عام دقت میکرد، باید یه سوال خیلی گندهی برای او شکل میگره، یه سوال خیلی بزرگی. قد کردید که اتفاقا بحث از اون سوال مقدم است از بحث در این که استدلال صحیحی چیه، استدلال اعمی چیه. چون مقام استدلال مقام اثباته، مقام دلالت دلیله، ولی قبل از مقام اثبات مقام ثبوته. و اینجا یه سوال ثبوتی است که اتفاقا هر کسی بحث کرده اول مقام ثبوت رو بحث کرده، بعد به مقام دلالت دلیل یعنی اثبات رسیده، که حالا اعمی چه دلیلی داره و صحیحی چه دلیلی داره. فلذا شما اگر کتب اصولی مفسر رو نگاه کنید، شاید نیم یا بیش از نیم قد کردید از بحث صحیح و عام رو اون بحث به خودش اختصاص داده، بحث ثبوتی. اون بحث چیه؟ اون بحث اینه که اگر بحث از وضع پیش آمد، قبلا وضع رو درس داده بودیم. قد کردیم این سوال قاعدتا برای کسی که دقیق بحث میکنه باید پدید بیاد. وضع جعل و لفظ فی مقابل معنا بود، بنابر تعریف مشهور آقایان، بنابر تعریف دیگه هم همینطور. تو این جهتی که ما میخواییم بگیم تفاوتی نیست. گفتیم در وضع باید دو تا، چون وضع اینو حکمه، نوع اون منال حکم، در هر حکمی هم باید موضوع و محمول تصور بشن. تصور لفظ باید اول بشه، تصور معنا بشه. ما لفظ در مقابل معنا قرار بگیره، بگیم عملیت الوضع صورت گرفت. حالا سوالی که اینجا مطرحه این استش که صحیحی که میگه لفظ عبادات وضع شده برای صحیح، معنایی که او تصور میکنه چیه؟ و همچنین اعمی که میفرماد الفاظ عبادات وضع شده برای معنای اعم، اون معنای اعم چیه؟ یه بحث ثبوتیه، ثبوتی و بسیار بحث مشکلی هم هست. میدونید چرا؟ چون این معنایی که میخواد تصور بشه بنابر نظر صحیح باید یه جوری لحاظ بشه، یه جامعی لحاظ بشه که تمام افراد صحیح رو بپوشانه. شما ببینید از لحاظ افراد صحیح ما چه تعداد از مصادیق واسه فرد صحیح صلات داریم. اقسام صلات صحیحه رو ببینید، از صلات تامه‌ای که شامل خدمت شما هست شود تمام اجزا و شرائط بشه تو حالت عادی غیر سفر، تا در سفر دو رکعتی، تا نمیدونم نماز قریب، تا نماز خدمت شما هست شود که وحشت، تا نماز میت، تا نماز چه البته حالا تو میت یه بحثی هست اونو بذاریم کنار، باید یه جامعه رو ارائه بده که همه اینا رو شامل بشه. چی تعریف کنه؟ چه معنایی رو لحاظ کنه؟ چه جامعه رو تصویر کنه که همه این مصادیق رو بپوشانه؟ همچنین اعمی که گفت وضع می شود برای لفظ عبادات برای معنای اعم از فاسد و صحیح، او که دیگه به تعبیر آقایون کارش اشکله، باید یه جامعه ارائه بده که هم صلات چهار رکعتیه خدمت شما تام الاجزاء و شرائط غیر مسافر رو شامل بشه، هم نماز مثلا بدون رکوع رو شامل بشه، هم نماز بدون مثلا سوره رو شامل بشه و بگیرید. چه معنایی باید تصویر کنه؟ این استش که معرکت الآراء بین آقایون از محقق نائینی، از محقق خویی، از محقق امام رضوان الله تعالی علیه، از محقق عراقی، از محقق سنی، هر کدوم یه چیزی گفتن و متأخرین هم هر کدوم یه چیزی میگن، خیلی مشکله. فلزا میگن تصویر بنابر صحیحی مشکلون به تعبیر بعضی ها، بنابر اعمی اشکن کردی. فلذا اکثر کتب اصولی اول این بحث رو کردن، به طوری که مثل مرحوم آسد مصطفی رضوان الله تعالی علیه تو تحریرات میگه اصلا صحیح، چون خودشون اعمیه، خود میگه اصلا صحیحی نمیتواند جامعی تصویر کند، ما اعمیا میتونیم جامعه تصویر کنیم، صحیحی نمیتونه. بعد از اینکه اینو مینویسه جلد 1258 میفرما تحریران، ازا عرفت این مباحثی که در مورد جامعه گفتن و تذکرت ان الاخصی لا یتمکن من ذکر الجامعه، متمکن نیست بکنه جامعه رو بگه، فلا وجه للقول فیما یستدل بهی فی مرحلت الاثبات، اصلا دیگه لازم نیست ما بریم سراغ ادله اثباتیه جناب صحیحی غور کنیم که چه استدلالی آوردن، اصلا نمیتونه جامعه تصویر کنه، یعنی اصلا در مورد اون وضع معنا نداره. در مقابلش اون کسایی که قائلا به صحیحی مثل مرحوم آخوند در کفایه میفرماد اهمی اصلا اشکله، نمیتواند جامعه تصویر کنه، چه معنایی رو لحاظ کنه که این دایره گسترده از فاسد و صحیح از عبادات رو بگیره. دقت کردی؟ حالا ما دیگه وارد اقوال و رد اقوال انظار نمیشیم، فقط به این مقدار میخواییم تذکر بدیم که دوستان بدونن قبل از این مرحله اثباتی مرحله ثبوتیه. فقط در بین آقایون یه عبارتی مرحوم نائینی دارد بنابر نقل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو اجود و تقریرات، که از اون عبارت به دست بیاد که مرحوم نائینی میخواد بگه اصلا جامع تصویر کردن لزومی ندارد، ولی بخلاف این قول که قبل و بعد حتی این قول هم از خود مرحوم نائینی هم به دست میاد که لزوم تصویر جامع بنابر صحیح و عمی وجود داره، همه آقایون گفتن اصلا قبل از اینکه این مباحث اثباتی رو وارد بشیم باید بحث از جامع بکنیم، جام تصویر جامع بکنیم، علا کل القولن که در کتب فراوونه. منم دیگه بیشتر از این متذکر نمیشم، ذهن شما بیشتر از این مشغول نشه. اما مطلب آخر این که ثمره بحث صحیح و عمل چیه؟ صحیح و عمل تو بحث ثمره دوباره باید قائل بشیم به ثمره در عبادات، ثمره در معاملات. یه ثمره‌ای که خیلی مشهوره در کتب در بحث عبادات آوردن، مثل مرحوم آخوند در کفایه، مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه توی اصول فقه که سال دیگه میبینید، اینه. دقت کردید؟ ما همین یه دونه رو اشاره میکنیم، بقیه هم دیگه میذاریم به عهده شما، چون دیگه اصلا عبارات کتاب یه اصلا تذکری به این بحث ثمره نداره که ما بخوایم وارد بشیم. پس ثمره که ما نقل میکنیم در بحث عبادات، ولی بعد این بحث رو شما مبسوط دنبال کنید، چه در عبادات چه در معاملات. در معاملاتش بسیار مهم، چون بارها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب از این استفاده میکنه. از ثمره‌ای که بحث صحیح و اعم در بحث معاملات داره که مرحوم مظفرم بیان کرده، اونجا رو باید دقیق بخونید. ورود درش یعنی یه جلسه و نیم درس، و ما وقت نداریم تو عبارتی که اصلا نداریم وارد بشیم. فقط رو ثمره‌ای که عرض می‌کنیم در عباداتی که عرض کردم، این ثمره مشهور. البته ثمرات دیگه‌ای هم گفتن تو عبادات، مخصوص این یه دونه نیست، گفتیم اینو که مشهور و معروفه ما نقل می‌کنیم. اونم این هستش که صحیحی جواز تمسک به اطلاق را در رفع شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورم به را ندارد. نمیتونه تمسک بکنه به اطلاق برای رفع شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورم به، به خلاف اعمی جواز تمسک به اطلاق در رفع شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورم به را دارد. قبلا تو همین کلاس تو بحث اصالت الاطلاق عرض کردیم، البته گفتیم مبسوطش انشالله صفحه 120، عرض کردیم که اطلاق تمسک به اطلاق یعنی تمسک به دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی. گفتیم فهم شمولیت هست، منظور از این اطلاق هم اطلاق لفظی. ما چند نوع اطلاق داریم، انشاءالله در بحث اطلاق برسیم تقریم محضر میکنیم، گرچه در کتاب همش نیمه. شمولیت هست از راه به تعبیر شهید سر در حلقات سر سکوت، به خلاف عموم شمولیت بود از راه ایجاب، میگفتیم لفظ کل، اینا درس دادم قبلا. از راه سر سکوت نام بخن، میگفته که قید نزدی، که اگر نون بربری مد نظرت بود باید قید نزدی، سکوت. از راه سکوت میرسیم به شمولیه. شما فرض بکنید مولا فرمود تقم سم قبلا از کردیم که آقا رسیدن به شمولیت از راه اطلاق مشکله، چون مقدماتی میخواد به نام مقدمات حکمت. سه تا چهار تا اختلافیست که انشاءالله تعالی سعی جای خودش عرض میکنه. مقدمات حکمت، یکی از شروط تمسک به اطلاق، یکی از شروطی که میتونیم تمسک کنیم به اطلاق آن است که باید فرد فاقد قید اون مصداق، اون فرد مشکوک، اینا حرفاتی است که در کتب میبینیم ولی زمان همه میبینیم که داشته باشیم، فرد فاقد قید مصداق لفظ مطلق باشد، اینجا میشه به اطلاق تمسک کرد. وگرنه اگر فرد فاقد قید مصداق لفظ مطلق نباشد، تمسک به اطلاق غلطه. دار توضیح میدم، اصطلاحا میگن تمسک به خدمت شما عرض شود که اطلاق در شبهه مصداقیه لفظ مطلق غلطه. ما نمیدانیم زید، حر یا عب تمسک کنیم به اطلاق اعتق رقبتن بگیم آزادش کن. میگه زمانی میتونی تمسک کنی به اطلاق رقبه که محرز باشد زید فردی از رقبه است. فقط شک داری به اینکه آیا مؤمن بودن هم شرط است یا شرط بکردی. اون شک در قید باید شک در مسما نباشه، شک در مأمور به باشه. وگرنه اگر شک در مسما باشه، یعنی ندانیم مسما بر این فرد صادقه یا نه، نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق، غلطه. من نمیدونم زید حرت یا عبد است، بعد بگم آزادش کن چون رقبه مطلقه. بگی تو که نمیدونی این اصلا فردیست برای لفظ مطلق، حق نداری تمسک کنی. چرا؟ اگر میدانستی زید عبد است منتها شک کردی مولا تو مقام مأمورم به عبد مؤمن رو میخواد شما آزاد کنی یا عبد کافر، میگی خب تمسک میکنم به اطلاق اعتق رقبه. سکوت از قید ایمان یعنی مطلق. فلذا یکی از شروط تمسک به اطلاق اینه که فرد فاقد قید محرز باشد مصداقیتش برای لفظ مطلق. اگر محرز نباشه نمیتونی به میگیم تمسک به اطلاق در شبهه مصداقی خودش غلطه. حالا بریم سراغ با این نکته بریم سراغ بحث خوده. ببینید اگر مثلا ما شک کنیم به اینکه آیا سوره جزء صلات هست یا نه، اون چه که از خطاب داریم مثلا اقم صلات، جناب صحیحی نمیتونه تمسک کنه به اطلاق صلات، بگه نیمد که صلات معصورکه، اومده صلات چه بدون سوره چه همراه سوره، نمیتونه تمسک کنه به این اطلاق، بگه پس سوره جزئیت ندارد، نمیتونه تمسک کنه صحیحی. جواز تمسک به اطلاق در رفع شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، جزئیت سوره، آیا سوره شرط است؟ نمیتونه تمسک کنه به اطلاق. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم صحیحی نظرش این بود که مسما همون مأمورون به و اینا همون تامل اجزای و شرایطه. میگه اگر شما شک کردی در جزئیت صلات، یعنی شک کردی در مسما، چون ما گفتیم منظور از صحیح تامل اجزای و شرایطه. شک در جزئیت صلات یعنی شک در مسما، چون جزئیت سوره در تحقق مسما شرط است. برای اینکه اصلا بگیم ما چیزی به نام صلات داریم، احتمال داره برای تحقق صلات سوره قطعی جزئیت داشته باشه، و ما قائلیم که تام الاجزای و شرائط لفظ براش وضع شده، علاوه نمیتونه تمثل بکنه، چون میشه شک در مسما. و همین الان گفتیم فرد فاقد غیر باید احراز شود مصداقیتش برای لفظ مطلق. بنابر نظر سنگی این احتمال همیشه وجود داره که سوره هم جز باشه، فلذا شک در جزئیت سوره یعنی شک در مسما یعنی شک در مأمورون به نمیشه باید تمثل کرد به این اطلاق. ولی جناب اعمی چطور؟ اعمی گفت ما قائلیم مسما اون لب وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. آیا صلات بدون سوره صلاتون؟ صحیح. اعمی گفت بله صلاتون. پس از نظر او فرد فاقد سوره یطلق علیه از صلات، یعنی مصداقیت فرد فاقد سوره برای اعمی محرزه، چون اعمیه، چون نگفت تامل اجزای و شرایط، که گفت چه تامل اجزای و شرایط باشد چه نباشد، نماز بدون سوره هم نمازه. پس برای او فرد فاقد سوره صدق صلات برش میکنن. اون وقت حالا شک میکنیم آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد یا ندارد. از نظر او فرد فاقد سوره مصداق صلات هست، تمسک میکنه به اطلاق صلات، میگه نیمت که صلات مع سوره، که مطلق صلات نسبت به سوره، نسبت به سوره، فلذا سوره جزئیت نداره. این فرق اساسی است که در بحث عبادات بین صحیح و اعم به عنوان یه مثال بسیار روشن آقایون زدن. ولیکن خود آیت الله سبحانی از کسایی است که به این ثمره خدشه داره، بدترید، و ایشون معتقده که صحیحی و اعمی در بحث عبادات فاقدتون لثمره، حتی به این ثمره ایشون خدشه میکنه، دقت کردید، به این ثمره خدشه میکنه. از نظر آیت سبحانی فرقی بین صحیحی و اعمی در داشتن ثمره در بحث عبادات نیست. در بحث معاملات هم که نوعاً قائلن لا ثمره للنزاع بین الصحیحی والاعمی در بحث معاملات الا فی الجمله، که اون فی الجملهش هم یه عده قبول کردن، وگرنه اونم یه عده قبول نکردن، که ما اصلا بحثش هم وارد نشدیم، یه دونه رو وارد شدیم، نگاه ها رو دیدیم، چه برسته دیگه بخوام اون معامله رو وارد بشم که دیگه قوقاست، بخوام در از 5 دقیقه 10 دقیقه جمع بکنم، درست یک جلسه و نیمه، نه شما میفهمید من چی گفتم، همین که من باید نگاه های بعضی شما رو تحمل کنم، اون وقتی که به هم سخت میگذره. ببینید ارشاد جلد 168، المقصود جلد 123، المحصول جلد 184 ایشان دامزلو می فرماید اتزه انه لیس للمسئله ثمره اصولیه. دقت کردید؟ من اگر از شما بپرسم به نظرتون میرسه آقای سبحانی به این ثمره قشنگ بود، روند بود که صحیحی نمیتونه تمسک کنه، چون از نظر او فرقی بین مسما و مأمور به نیست، ولی اعمی میتونه تمسک کنه چون اعمی بین مسما و مأمور به تفاوت قائله. میگه مسما همون مأمور به نیست، فلزا اگر یه وقتی شک کردیم در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمور به، چون مسما حاصل است، چون مسما فاقدم میگیره تمسک میکنه و میگه نه این جزئیت نداره، این شرطیت نداره. ولی اعمی چون از نظر او همیشه مأمور به مسما، چون هر جزئی رو شما دست بذارید میگه این احتمال دخالت داره در اینکه این مسما بار بشه، یعنی از نظر او مأمور به با مسما یکیه، فلزا نمیتونه تمسک بکنه در شک که در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورم به، چون شک که در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورم به نتیجه میدهد از نظر صحیحی شک در جزئیت یا شرطیت آن چیز در مسما، یعنی فردیت او برای لفظ مطلق میره زیر سوال، نمیتونی تمسک کنی. ظاهرا که بیان خوبیه که به نظرتون میرسه اشکال آقای سبحانی به این چی باشه؟ مخصوصا با این عبارتی که خوندم اشکال عمده آقای سبحانی است که اینکه ثمره اصولی نشد، که ما قبلا گفتیم ضابطه مسئله اصولی آن است. نباید یادمون بره که در قیاس استنباط حکم شرعی کبرا واقع شده کو تمسک به اطلاق، تمسک به عدم اطلاق، این که آخر دیگه نتیجه داد که صحیح و اعمی چی اینجا ازش به دست اومد که بخواد اون چیز کبرا واقع بشه در قیاس استنباط فقهی. میگه پس این ثمره اصولی نداره، دقت کردی؟ ثمره اصولی نداره. اشکالات دیگه هم شده ها، ولی اون چه که معمولاً آقایونی که این رو نپذیرفتن اشکال کردن این است که این اصلا ثمره اصولی نیست. حالا ما سوای از اشکالات دیگه که دیگه اینجا متحدث نشد، اون حجت یا عدم حجت که اصلا یه بحث دیگه یا خب گفتیم باید تو بحث حجت اون زنونی که داریم اصل در زنون گفتیم عدم احتمال، باید تو بحث حجت برسیم مابل عرض رو برسونیم به مابل زا، بعد تتمیمش کنی، بعد حجیتش کنی. خب چی بسازیم اینجا؟ اونجا گفتیم ظهور حجت، ظواهر از ظنون هست، دلیل داریم سیره عقلا، بعد میگیم پس حجت رو و از ظهور و حجت هم به کار بره. خب
از تمسک و در این
شرایط حجت، یا چه از تمسک و حجت هم
خود این که آیا میشه جوری میشه به تمسک که به این اطلاق کرد در این قیاسه فرقیان این خودش محل شکه دیه این حصول داره از اطلاق میگنید چیا حجت هستن، یه اصولی اینو قبول میکنه یه اصولی قبول نمیکنه، نتیجه اینه که یکی میتونه توی قیاسه فرقیش استفاده کنه از این تمسک یکی نمیتونه.
یعنی چی؟ یعنی چه صغرا و کبرای بچینه آیا سلامت؟ یعنی باید ببین بابا جون، یعنی باید یه صغرایی رو از خدمت شما عرض شود که فرق بگیره، یه کبرای اصولی هم درست کرده باشه، بعد اومد یه نتیجه بگیر.
مثلا بیا
بگیر
که
تمسک به اطلاق حجتون
در
تمسک به اعتراف حجت و تمسک به اعتراف حجت و بعد تمسک به اعتراف حجت بله تو همه جا حجت چون نوشتیم اطلاق از ادله اجتهادی است. بله تمسک به اعتراف از ظواهر خوندیم، مگه اطلاق مصداق اصالت و ظهور نبود؟ و هر جا اطلاق باشه اگر احراق بشود اطلاقت و اطلاق از دلال اجتهادیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. صحیحی بعد از این که میگه نمیشود به اطلاق تمسک کرد، بعد میگه خب حلش کن، میگه من از اصل عملی حلش کنم، میره سراغ اصول عملیه. اون وقت اصول عملیه، اصل عملی که اینجا داریم دیگه، چون اینا رو هنو نخوندید من وارد نشدم. این بحث اقل و اکثر ارتباطیه، بعضی ها میشن براعتی، بعضی ها میشن احتیاطی، بعضی ها میگن این براعته، نمیخواد بیاری اون جزء رو، براعتی شدن در اقل و اکثر ارتباطی، بعضی ها شدن احتیاطی، گفتن باید بیاری. یعنی صحیحی دیگه باید بره سراغ اصل عملی، یعنی اصل یعنی دلیل فقاهی، یعنی دلیل غیر محرف به تعبیر شریعت. ولی اعمی به دلیل اجتهادی، دلیل محرف تمسک میکنه، و تمسک به دلیل اجتهادی کجا؟ تمسک به اصل عملی کجا؟ فلذاست که این فاقد خدمت شما هست که اون بحث این که اطلاق دلیل اجتهادیه از ظهوراته و کل ذات حجه که رفتی به این بحث نداره، که رفتی به بحث صحیح و اعم نداره، بلکه اونو جای دیگه اثبات میکنیم که اطلاق از ظهورات هم کمون که اثبات کردیم گذشت. اصالت الاطلاق فرمود برمیگردد به اصالت الظهور، بعدش هم ثابت کردن به بنای عقلا، حالا خودشون که مبناشون این نبود بنابر مشهور، خب اصالت الاطلاق حجت، بله اصالت الاطلاق حجت. چرا رفتی به بحث صحیح و اعم داره؟ که پس بحث صحیح و اعم اثر اصولی نه بفهم این که صلاتی که به کار رفته آیا وضع شده برای صحیح، یعنی تام الاجزای و شرائع، یا اعم؟ این که لفظه، که اون بحث این بود که اون چه که در خارج باید بیاره صحیح، خیلی صحیح. حالا ما اونی که عرض کردیم اونجا باید صحیح رو بیاره، صحیحی که جزئیت و شرطیت نسبت به اون مقطوع باشن، حالا شک کردیم به عنوان مثال فرق، شما نگید ما ادله داریم چون شک نمی کنیم سوره جز هست یا جز نیست. تو مثال که انسان مناقشه نمیکنه، هر کسی هر اصولی تو این بحث مثال داده، بس فرضی فرض کنید شک کردیم آیا سوره جزء هست یا نه، به سوره حالا حساسیت دارید، گرچه همه اصولی ها به سوره مثال زدن، من بر شما میگم استعاذه، آیا استعاذه جزء هست یا جزء نیست؟ اینو که نمیتونم بگم که از من صحیح خواسته، که من شک دارم نمیدانم. شما که اون اول گفتید که همه قائلن چه صحیح چه عمی که صلات صحیح از شما میخواد، من نمیدونم الان این جز هست یا نیست. بکردی اونی که گفتیم میخواد این است که جزئیت و شرطیت قطعی باشه، حالا من شک کردم، بنابر اهمی میشود به اطلاق تمسک کرد، بگه پس نمیخواد مولا از تو، مأمور به نیست صلات محل استعاذه، ولی صحیحی نمیتونه تمسک بکنه، چون میگه لعل آن که احتمال دارد برای اینکه اصلا صدق صلات بکند استعاذه دخیل باشد.
چون من تامل اجزای و شرایطی هم میگم وضع شده صلات شده تامل اجزای و شرایط، احتمال داره این جزئیات باشه. وقتی احتمال داشت یعنی این که شک میشود در چیه در خود مسما، چون از نظر اون مسما مأمورون به یکی میشود، ولی از نظر جناب عمی مسما شیئون مأمورون به شیئون آخر، چون مسمای او فاسد رو هم میگیره. فلذا اگر چیزی اون جز یا شرط رو نداشت بازم صدقه علیه لفظ اون عباده. اینا رو باید خوب مقایسه کن. بحث بعدی که آخرین بحثه تو این بحث مقدمه، بحث مشترک که ما قبلها بارها تو مباحث ادبیاتمون عرض میکردیم، دوستان مباحث مشترک رو بهش اهمیت قائل هستن. مباحث مشترک چرا باید اصولی از مشتق بحث کنه؟ به خاطر اینکه خب این همه الفاظ مشتقی که در لسان آیات و روایات به کار رفته مجبور بحث کنه ازش. دقت کردی؟ اونی که خیلی ممنون آقا خیلی، اونی که بحث هست در اصول من در قالب یه مثال به تبعیشون مطرح می‌کنم، بعد اون وقت الفاظ شرح میده. ببینید شما اگر برید سراغ وسائل شیعه جلد 1 صفحه 207 وجود مقدس امام صادق ارواح له الفدا از جدشون رسول اکرم ارواح العالمین له الفدا نقل میکنن، الماء الذی تسخن و شمسو لا تتوضعوا به، مایی که تسخنه الشمس لا تتوضعوا به. البته میدونیم که این نهی کراهتیه، نهی تحریمی نیست. الوضوء بالماء المسخن مکروه، معادلش اینه، وضوء با آبی که جرم شده به وسیله شمس، حالا تو این روایت داره از شمس رو، این مکروه هست. دقیقا چه؟ ما وقتی با ما روبرو میشیم سه حالت لاغر نسبت به سخونت مبدأ مسخن یا عدم سخونت برای ما قابل تصویره. لاغر سه تا تصویر، یکی این که آب بالفعل دارای مبدأ سخونت است، همه که بهش میگیم الماء المسخن و بالفعل الان این شکلی. دوم این که آب در آینده استقبال سیاسی رو مسخنن، که الان آب ریخته ساعت مثلا 5 صبح میخواد این رو ساعت 11 بذار جلو آخ، بعد اون وقت سیاسی رو مسخنه. پس این میشه ماء مسخن منتها در آینده به علاقه مایعو مایکون مشارفت. سوم اون آبی که قبلا کان مسخن ولی بالفعل الان وضعیتش اینه که برده بارد شده، بارد الان سرد شد. لااقل با این سه تا تصویر در ارتباط ما با مبدأ سخونت مواجه میشیم. حالا سوال این استش که الوضوء بالماء المسخن مکروه، این اطلاق مسخن، این استعمال مشتق در مورد ما چه حقیقیه؟
که اگر حقیقی شد کراهت او رو بگیر، که این مجازیه که اگر مجازی شد کراهت او رو نگیر. اما اولی که آب بالفعل دارای مبدأ سخونت است، یعنی واقعا اطلاق می شود مسخن به ما بالفعل، در این صورت همه آقایون فرمودند عدم خلاف بر این که این اطلاق اطلاقی است حقیقی. دیگه اگه به این ما نگیم ما مسخن، به چه آبی بگیم ما مسخن؟ اطلاق حقیقی. وقتی شد اطلاق حقیقی کراهت بار می شود. چرا؟ چون حکم موضوعش بالفعل موجود است. وقتی یه حکمی بار بشود باید موضوعش فعلی بشه. خب این موضوع بالفعل موجوده. آب در آینده قرار است در مقابل گرما قرار بگیره، گرم بشه. آیا اطلاق مسخن الان ساعت 4 صبح، ساعت 5 صبح به این ما اطلاقیست حقیقی یا اطلاقیست مجازی؟ الان داره پایه یکی میخونه، هی بهش میگن علامه، مجتهد. دقت کردی؟ حالا این باید حالا بخونه. الان استعمال میکنن، اطلاق میکنن آی مجتهد، آی دکتر. دکتر دقت کردی؟ این سال اول پزشکیه، حالا باید یه 6 سال دیگه 7 سال دیگه بره بهش میگن آی دکتر. خب آیا اطلاق اطلاق حقیقی یا اطلاق مجازی؟ یه عده فرمودن عدم خلاف بر این که این مجازی است، خلافی نشده. یه عده مثل فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه در واقعه می‌فرمایند مشهور میگن این مجازی است. وگرنه قائل داری به این که اینم حقیقی. اون چیزی که از تایتو لازم و سبحانی دام از ذله در الموجز می فرمن اتفاق است. البته این دیگه اشکال داره، اتفاق است برای اینکه مجازی است، نه اتفاق نیست، قائل به حقیقی بودنش هست. دقیقه. به علاقه مایکون خوندید دیگه، به علاقه مایکون این قرار است که مسخن شود. و شما از الان بهش میگی ما مسخن، میگن مسخن نشه. در این صورت آیا کراهت بر این ماه ساعت 4 صبح ساعت 5 صبح بار می شود یا بار نمی شود؟ بار نمی شه. چون هنوز سخونت در مورد او فعلیت نیافته. به این مسخن بالفعل نمی گن، فلذا کراهت نداره. اما آخری چطور؟ آبی که مسخن بود دارای مبدأ سخونت بود، ولی خدمت شما یکون رو برده، ولی الان یکون رو بارده، ولی الان سرد شد. این چطور؟ اگر به این آب گفتیم مسخن، اطلاق کردیم مسخن رو برای چنین آبی، آیا این اطلاق مجازیه تا این که کراهت شاملش نشد، نگیردش کراهت، یا اینکه این اطلاق حقیقیه، یا اینکه کراهت تا اینکه کراهت شاملش بشه؟ اونی که تو اصول روش بحث میکنن همین سومیه. بد کرد؟ همین سوم. که البته هایی که لازمه سبحانی تو الموجد دو قول میفرمن، این دو قول در مقابل هم، یه عده قائلن به مجازی، یه عده قائلن به حقیقی. ولیکن در اینجا هشت قوله تو اینجا هشت قول وجود داره که حالا من آدرس میدم اهل تحقیق ببینم. لاغت هشت قول وجود داره. اون وقت اینا عنوانشو چی میگن؟ عنوانش اینه: حل المشتق و مسخن حقیقتون، حقیقت است فی خصوص ذاتی که متلبس است به مبدأ بالفعل. یعنی شماره چند؟ شماره یک. آیا مشتق حقیقت است فقط در اون ذاتی که متلبس به مبدأ بالفعل؟
فقط تو اینجا حقیقته، یا اینکه نه مشتق حقیقت است در اعم. اعم یعنی ذاتی که متلبس است به مبدأ بالفعل که فرد متیقنشه، و ذاتی که قبلا متلبس بود ولی ان قضا انحل مبدأ،
دیگه سخونت از او زوال پیدا کرد، الان شده باره. یه عده شدن خصوصی، یه عده شدن چی آقا؟ عمومی. دقت کردید؟
یه عده گفتن خصوص ذاتی که متلبس است به مبدأ بالفعل و هو نظر مشهور متأخرین.
مشهور متأخرین اینجوری هست، میگن استعمال مشتق در اون ذاتی که انقضا انحل مبدأ، این مجازیه. قد کردید؟ مجازیه، فلزو کراهت این رو نمیگیره.
ولی مشهور حضرات متقدمین اعمی هم
اینا میگن نه، در هر دوتاش حقیقته، فلزو کراهت شامل چی آقا؟ اون آبی که کان مسخنن ولی این قضا انحل مبدأ هم می شود. دقت کرد؟ خب ببینید عبارت رو، الامر و اثانی اشره هل المشتق و حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدأ. ما برای تلبس و برای مبدأ یه تعریف ابتدایی مسامحهی می کنیم. دقت کردید؟ چون بخوایم وارد تعریف دقیق ریزش بشیم توی اول الموجز اذیت کننده است. منظور از تلبس همونجوری که از عبارات خود ایشون صفحه بعد به دست میاد، اتصاف ذات است، اتصاف و اتحاد ذات است به مبدأ. منظور از مبدأ اینم همونجوری که از عبارات خود ایشون و مرحوم مظفر یه عده‌ای به دست میاد، منظور از مبدأ که بعضی از اون تعبیر به صفت هم کردن اگر در کتب دیدید، مبدأ یا صفت، اون خصوصیتی است که در ذات موجود می شود و به خاطر وجود آن خصوصیت مشتق بر ذات حمل می شود. مثل اینکه ما دارای سخونت میشه لذا مسخن بر او حمل میشود. هل المشتق و حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل اول اعم منه و من منقضا انه المبدأ، یا اینکه اعم از متلبس به مبدأ بالفعل و اون ذاتی که مما، اون ذاتی که ان قضا از اون ذات المبدأ است. اگر ایشون جای متلبس میذاش ما تلبسه خیلی قشنگ‌تر بود. درسته متلبس هم در خودش ما تلبسه رو داره، ولی اگر میذاشتن ما تلبسه، این مایی که اینجا میاره مما واضح‌تر میشه. مما یعنی ذاتی که این قضا از اون ذات مبدأ. حالا قبلا کلمه ذات رو ایشون نیورد. اگر جای متلبس مثل دیگران میذاشتن ما تلبس، اون وقت میگفتیم اون ما هم یعنی ذات، خصوص ذاتی که تلبس بالمبدأ بالفعل، یا اینکه اعم از اون ما تلبس و ممن قضا عنه المبدأ. عبارتش رو انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی میخونیم از روش استفاده کنیم. استغفر الله و الحمد لله.